سلام و سپاس بر شما شنوندگان عزیز صبح وقت فرهنگ، علاقمندان به تاب‌آوری، علاقمندان به نگرش و روش مثبت. امروز میخواییم راجع به ویژگی های افراد تاب‌آور صحبت بکنیم. البته پیش از اینا هم با همدیگه در این خصوص گفتگوهایی داشتیم. امروز میخواییم یه قسمت های دیگه ای رو که کمتر بهش پرداخته شده مورد بحث قرار بدیم و مرور کنیم. یکی از ویژگی هایی که در مورد افراد تاب‌آور خیلی مهمه این هستش که اونا هم مثل بقیه هستن، طیف کامل هیجانات انسانی رو تجربه میکنن، دلواپسی های معمولی دارن، دلخوشی های معمولی دارن، میترسن، هیجان زده میشن، استراب دارن، ناخوشی های معمولی بریز میشن. و اما چیزی که مهمه اینه که بهتر میتونن مدیریت بکنن و به گذشته نمیچسبن. گذشته افراد تاب‌آور باهاشون هست، اما به عنوان یک تجربه موفق همراهشون هست، به اون نمیچسبن، اونو همیشه و همه جا در حال و اکنونشون مطرح بکنن و حال و حس و هوا و فضا و اتمسفرشون رو خراب بکنن. گذشته یک اتفاق تلخی بوده یا نبوده، تجربه موفقی بوده یا نبوده، تموم شد. اینجا و اکنون من چگونه هستم؟ افراد تاب‌آور اهل اینجا و اکنون هستن. یه ویژگی دیگری که با ارزش هست و قابل توجه این هستش که افراد تاب‌آور از نظر حسی، هیجانی، بدنی، جسمی از خودشون خیلی مراقبت میکنن. همطوری که توصیه های پزشکی در حوزه سلامت و بهداشت رعایت میکنن، همطوری هم مراقب حس و حال، هیجانات، عواطف و وضعیت روانی خودشون هم هستن. اجازه نمیدن که حس و حال بد برسه، اجازه نمیدن استراب و ترس و تشویش و دلنگرانی برسه. اگر متوجه شدن یه اینطور حال و هوایی داره به وجود میاد، مقابله میکنن، پناهگاه دارن و یک راهکاری براش پیدا میکنن. افراد تاب‌آور یه ویژگی قشنگ دیگری هم دارن، این هستش که به جای شکستن خم میشن، یعنی منعطفن، فشار رو تحمل میکنن، نمیشکنن، انعطاف نشون میدن، تسلیم نمیشن تا فرصتش برسه و راه غلبه و عبور از اون بار سنگینی، از اون روزگار سخت مهیا بشه. اما افراد تاب‌آور یه ویژگی دیگری هم دارن و اون چیزی هستش که الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم. افراد تاب‌آور اجازه نمیدن شرایط چیزی رو براشون تعیین بکنه. قدرت غلبه، قدرت سازگاری و قدرت عبور از شرایط سخت رو دارن. قبل از اینا راجبش صحبت کرده بودیم اگه خاطر مبارکتون باشه، که هیچ قطعیت و حتمیتی وجود نداره که اگر اوضاع احوال بد شد من هم بد بشم. انسان مشرف و مسلط به سرنوشت خیشه. این وعده و بشارت الهی است که ما میتونیم سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. اما ختم کلام، ویژگی با ارزشی است که خیلی خیلی علاقمند هستم مورد توجه ویژه شما قرار بگیره. افراد تاب‌آور به دنبال دیگر تاب‌آورانند. انشاءالله در پناه خدا باشید، به مهر پروردگار در صحت و سلامتی.
سهر با من در آمیزد که برخیز، نسیم گل برس به سر ریزد که برخیز، سرفشان دختر زیبای خورشید، سرودی خوش برانگیزد که برخیز، سبو چشم زنان از گوشه تا، به دامانم در آوزید که برخیز، زمان گوید که هان گر بر نخیزی، قریب مرگ برخیزد که برخیز. با احترام فرهمند از جان شهر کرج، خدا نگهدار.
سلام. به نام خدا. سلام و ادب و احترام به شما گرامیان و همه خوبان. با توفیق خداوند تصمیم گرفتم قبل و بعد از نماز صبح قرآن بخوانم. 16 تا قرآن، از هر کدوم یک صفحه، و یک قرآن هم به نام 5 تن آل ابا علیه السلام به دستور معلم قرآن ما بخوانم. برای همه رفتگان، برای سلامتی انشالله، برای سلامتی امام زمان و ظهورش و برای سلامتی و عاقبت بخیر همه مردم ایران و همه جهان.
برهی دیدم برگ خزان پشمورد سفید آمود زمان کس شاخ جدا چوز گلشن رو کرد نهان در ره گذرش بود خزان چون پیک بلا
39 دقیقه. صبحتون بخیر باشه. سیام شهریور سالگرد از دست دادن پرویز مشکاتیان عزیز، یکی از کسانی که از ستونهای موسیقی ایرانی محسوب میشه. این بخش رو تقدیم میکنیم به روح هنر ایرانی.
پرویز مشکاتیان در سال 1334 در نیشابور به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان که استاد سنتور نوازی و آشنا با ویالون و ستار بود آموخت. به آموختن موسیقی را در طول تحصیل در زادگاهش نیشابور پی گرفت و تا پایان دوره متوسطه همچنان در پیشگاه پدر به فراگیری و تمرین مشغول بود. او در سال 1353 وارد دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شد و با آموختن ردیف میرزا عبدالله نزد نورعلی خان برومند و ردیف موسیقی سنتی نزد دکتر داریوش صفت پرداخت. وی همزمان با آموزش ردیف مبانی موسیقی ایرانی را نزد اساتیدی چون دکتر محمد تقی مسعودیه، عبدالله دوامی، سعید هرمزی و یوسف فروتن فرا گرفت. او نوازندگی سنتور را در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به صورت بسیار جدی ادامه داد و توانست در نوازندگی این ساز به مهارت ویژه و چشمگیری دست پیدا کند و همچنین توانست کارهای بزرگ فراوانی را در زمینه آهنگسازی و نوازندگی سنتور به ویژه در زمینه ساخت قطعات هم نوازی، تصنیف و نیز تکنوازی انجام دهد. وی در آزمون موسیقی باربود که به ابتکار استاد نورعلی برومند برگزار می‌گردید، به همراه پشنگ کامکار مقام نخست در رشته سنتور و همراه با داریوش طلایی مقام ممتاز در ردیف نوازی را به دست آورد. وی همسر سابق افسانه شجریان بوده و صاحب دو فرزند به نام‌های آوا و آیین است. پرویز مشکاتیان از سال 1356 همکاری با رادیو را زیر نظر هوشنگ ابتهاج آغاز کرد. او همچنین کارهای بسیار پرباری با نوازندگانی چون حسین علیزاده و محمد رضا لطفی دارد. وی با خوانندگانی چون علی جهاندار و ایرج بستامی همکاری کرد. او همچنین در فستیوال جهانی موسیقی تحت عنوان روح زمین در کشور انگلستان شرکت کرد و مقام نخست را به دست آورد. مشکاتیان از سال 1376 اجراهای صحنه‌ای و انتشار آلبوم را متوقف کرد و تا تابستان سال 1384 کنسرتی در کشور اجرا نکرد. در مراسم جشن خانه موسیقی در 23 مهر 1386 لوح تقدیر از یک عمر فعالیت هنری به پرویز مشکاتیان داده شد. پرویز مشکاتیان در تاریخ 30 شهریور سال 1388 در منزلش در تهران و در سن 54 سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. همچنین مراسم تشییع پیکر پرویز مشکاتیان در روز 4 مهر در زادگاهش نیشابور از مقابل اداره فرهنگ و ارشاد و با حضور جمعیتی نزدیک به 15,000 نفر برگزار گردید. در این مراسم که هنرمندانی همچون حسین علیزاده، محمدرضا درویشی، همایون شجریان، کیوان ساکت، حمیدرضا نوربخش، علی رستمیان، شروین مهاجر و پژمان طاهری حضور داشتند، گروهی از دانشجویان دانشکده هنر نیشابور به نشانه اعضا تعدادی از سازهای خود را کفن پوش کرده بودند. همچنین گروه موزیک شهر نیشابور در طول مراسم تشییع مارش عزا اجرا می‌کرد. پیکر پرویز مشکاتیان پس از مراسم تشییع و خواندن نماز در مسجد جامع نیشابور در محوطه بیرونی باغ عطار و در جوار مقبره عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.
بله، همین کار آخری که دارید میشنیدید، باید بگم آره شنیدید، خزان نام داشت، از ساخته های بی نظیر مرحوم استاد پرویز مشکاتیان بود. خزان بیداد تمنا، از ساخته های ماندگار و بیادماندنی استاد مشکاتیان عزیز بوده که واقعا در تاریخ موسیقی ایرانی ثبت شد. بله، سازنده خزان هم خزانی شد، خدا بیامرزتشون. 7:44 دقیقه است، اینجا صبح به وقت فرهنگ.
صدای منو از پشت ماسک میشنوید.
من رو از پشت ماسک میشنوید.
از پشت ماسک میشنوید. با ما از طریق صفحه مجازی صبح به وقت فرهنگ به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانوادهیم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
دریچه
بله، بخش دریچه 7:46 دقیقه و 46 ثانیه است. چون روند بود گفتم خانم پورخاکی اشاره کنم بشه. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به فال نیک میگیریم دیگه، البته این روند بودن.
آره، حالا 46 چه فال نیکی داره نمیدونم.
حالا ما به هر حال انرژی مثبت رو وظیفه داریم که از همینجا واقعا منتشر بکنیم. به بخش دریچه میرسیم و در بخش دریچه هر هفته ما میپردازیم به یک موضوعی که در جامعه ممکنه که خیلی تاثیرگذار باشه.
من.
حالا هم جامعه شناسانه باشه هم روانشناسانه باشه. امروز میخواییم بپردازیم به پدران که چطور میشه که یک پدر خوب باشیم. ده تا نکته
به مادران.
بله.
آره، نامگذاری کوچه های روستا بود به نام مادران.
چقدر مطلب جالبی،
خیلی عالی بود. الان پدران خوبه، تبعیض بله. قائل نمیشید، خیلی خوبه، اینو دوست دارم. خیلی
بالاخره من انصاف رو رعایت میکنم.
بالاخره به پدران هم داره رسیدیم. اشاره میشه
پدران تاج سر ما هستن حالا که اینطور شد.
بله.
ده نکته برای این که بدونیم که بدونید البته که پدر نمونه‌ای هستید یا خیر. چون پدر نمونه بودن، اونطور که حالا من مطالعه میکردم و میخوندم مقالات مختلف رو، میتونه بسیار تأثیر داشته باشه.
بله.
در آینده فرزند، به خصوص فرزندان پسر، حالا هم فرزند دختر هم فرزند پسر، ولی مطالعات نشون داده که پدران میتونن خیلی نقش موثری داشته باشن در حضور پسرانشون در جامعه، در حضور موفق پسرانشون در جامعه. به هر حال الگو برداریایی میشه. اینکه در حال حاضر بدون که در چه مرحله قرار داریم و اینکه بدونید که پدر خوب نخستین قهرمان زندگی یک کودک هستش. یعنی بچه‌ها رو دیدید دیگه، وقتی که میخوان مثال یک آدم قوی رو بزنن پدرشون مثال میزنن، مثال مثلا یک پدر دانا رو بزنن پدرشون رو مثال میزنن. و تا وقتی که کودکان به سن قانونی برسن،
بچه ها میستن. حالا خود منم بعض وقتا خیلی شده، یعنی روزی نشده که مثلا بگم بابام اینو میگفت، پدرم اینو میگفت، پدرم این کارو کرده. تقریبا همه همینطورن.
انشالله خدا حفظ کنه همه پدران و همه مادران رو.
خدا پدر شما هم حفظ کنه انشالله.
خیلی متشکرم.
سلام ویژه از همینجا به پدر جنابه، به پدر سرکار خانم پورخاکی، سلامت باشین انشالله،
زنده باشین، متشکرم. و اما اینکه بدونیم که وقتی که به مقام پدر موندن میرسید،
بله،
باید هر روز این سوال رو از خودتون بپرسید که آیا پدر خوبی هستم. حالا ما بهتون کمک میکنیم به خاطر اینکه یک سری موارد رو بشینید و بررسی بکنید، ببینید که آیا واقعا پدر نمونه هستید یا نه.
بله.
پدران خوب علایق فرزندانشون رو دوست دارند، یک علاقه و یک تمایل حقیقی نشون میدن به علایق فرزندانشون. البته که همه ی پدرها به سرگرمی‌های مشترک خود و فرزندانشون علاقه نشون میدند.
بله.
اما پدرهای خاص و فوق‌العاده به فرزندشون این امکان رو میدن که علایق مخصوص به خودشون رو دنبال بکنن. گوش شنوای فرزندانشون هستن. منظور از گوش دادن البته این نیستش که وقتی که بچه‌ها با اونا صحبت میکنن فقط سر تکون بدن، لبخند بزنن، نه. وقتی که مثلا پسرشون در حال تعریف یک داستان بی سر و ته حتی، یا مثلا شاخ و بال دادن به خیال پردازی هاش در مورد یک کارتون عجیب هستش، با ایجاد یک گفتگوی خلاقانه و هدفمند در مورد موضوع مد نظر فرزندتون میتونید به رشد خلاقیتش کمک بکنید.
بله.
توجه عمیق خودشون رو ابراز میکنند. پدرهای فوق‌العاده خوب نه تنها به خانوادهشون اهمیت میدن، بلکه این توجه رو نسبت به همه افراد و اشیاء اطرافشون هم دارن، بهترین پدرها به ندرت پشتیبانی خودشون رو دریغ میکنن، توجه خودشون رو عمیقا ابراز میکنن و نشانه یک پدر فوق العاده این هستش که تا میتونه نشون میده که چقدر به فرزندش اهمیت میده. به یافتن پاسخ سوالهاشون کمک میکنن. ای بابا چقدر سوال میپرسین، حرفیه که هیچ وقت از زبان پدران نمونه شنیده نمیشه. اگه به عنوان مثال پدری فرزندش رو به محل تعمیر ماشین ها میبره و از مکانیک مهربون و با حوصله خواهش میکنه که به تمامی سوالات بچه پاسخ بده، با این کار یک پدر نمیتونه به تمام سوالات فرزندش پاسخ بده، اما بهش یاد میده که وقتی در مورد سوالات ذهنیاتش مطمئن نبود چطور بگرده و جوابش رو پیدا بکنه. اشاره کردیم که پرورش خلاقیت رو میذاره در اولویت.
درست.
پس امکان این پرورش رو میده، توضیحش رو که دادم، و مطالب زیادی رو برای فرزندانشون میخونن. با انجام این کار یک الگوی مهم برای رشد فرزندانشون میشه و اینکه میتونن جز برنامه‌های زندگی روزمره‌شون قرار بدن. میدونم که البته دغدغه زیاده، گرفتاری شاید زیاد بشه، ولی خب کمک میکنه به رشد شخصیت فرزندتون. صبورند پدران فوق‌العاده عالی، هیچ وقت بازرسی خودشون از دست نمیدن. ممکنه از درون در جوش و خروش باشن یا ناراحت باشن یا در حراس باشن، اما پدرهای خیلی خوب هرگز نمیذارن که فرزندانشون متوجه این موضوع بشن. اونها از چیزهای بچگونه میگذرند. پدر شدن یعنی بخشی از خود رو از دست دادن و در عوض چیزهای بیشتر دیگری رو به دست بیارن، به دست آوردن. بله. در واقع
فداکاری و ایثار.
بله، فداکاری و ایثار بکنن. میتونن تفریحات خودشون رو در کنار بچه‌ها داشته باشند. حالا اینکه بالاخره کودکانشون به یک سری تفریحات علاقمند هستن، میتونن پا به پاشون بیان و پدران خوب میدونن که رها کردن زندگی گذشته‌شون میتونه به رسیدن به چیزهای بزرگتر و بهتری منجر بشه.
دقیقا.
هر وقت بهشون نیاز هست میشه این پدران رو پیدا کرد. عاشق این احساس پدرانه خودشون هستن. پول، اموال، ترفیع یا هر چیز دیگه، هیچ چیزی در دنیا نمیتونه به اندازه یه تربیت دختر یا پسری که بعداً میشه بهش افتخار کرد معنادار باشه. شاید یک مرد برای پدر خوب بودن نیاز باشه که خودش رو تغییر بده، اما با آغوشی باز از این تغییر استقبال میکنه و بهترین پدرها از جوانی در انتظار پدر شدن بودن و خیلی ساده برای موقعیت مناسب این اتفاق بی‌نظیر هم انتظار کشیدند و اینکه تمامی امکانات خودشون رو هم برای پشتیبانی از فرزندشون به کار میگیرن. 10 تا نکته بود که میتونید برای خودتون سرمشق قرار بدین و ببینید که آیا پدر نمونه هستید یا خیلی قطعاً همه پدران نمونه هستند.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. تا فردا، خدا نگهدار.
تا فردا صبح، خدا نگهدار شما. سامانه پیام کوتاه 3558 و پیامک های شما. لطف کنید در برنامه زنده صبح وقت فرهنگ حتما اسمتون رو در پیامک ها بنویسید. بعضی از عزیزان لطف میکنن اسمشون رو بنویسن، بعضیا بی نام و نشان پیامک میزنن. امیدوارم که به ما این بذل عنایت رو بفرمایید که در پیامک هاتون اسم قشنگتون هم بنویسید تا ما با خانش و اسمتون از حضورتون پای گیرنده تشکر کنیم. اما پای بکاتون شنونده با شماره 0912 چهار شماره آخرش 2560 نوشتن که شرایط ویژه امسال تأثیر رو اراده من نداره و کارمو خیلی خوب و مثبت دارم انجام میدم. به عالی. شنونده دیگری با شماره 0912 چهار شماره آخرش 32 07 نوشتن که به نظر من مسئولین باید کاری کنن که بشه با شرایط موجود برنامه ریزی داشته باشیم. بله، اینم نکته مهمیه. و همینطور آقای مصطفی خلیلی از قم هم پیامک زدن و نوشتن که با سلام و صبح بخیر ویژه خدمت شما. پاییز امسال پاییز ویژه‌ایه، اما با مشکلات زیادی که هست واقعا نمیتونم برنامه ریزی کنم. امیدوارم که یه مقدار بیشتر تفکر بکنید، مشورت کنید با عزیزانی که میخواید اون فعالیت انجام بدید و موفق باشید. یکی از مشکلاتی که همه خانواده ها دیگه مبتلا شدن استفاده از غذاهای بیرون و همین فست فود هاست. بریم این بخش رو بشنویم.
دیدگاه.
رنگ باخته. امروز 30 شهریور ماه روز جهانی پیتزا پپرونی نامگذاری شده. غذایی که برای بسیاری تداعی کننده طعم خوش فست فود هاست. در این بین فرهنگ استفاده از فست فود در بین ایرانیان سال هاست که به بخش جدایی ناپذیر فرهنگ غذایی مبدل شده. آنچنان که در همین باره علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت درباره مصرف فست فود در میان دانش آموزان ایرانی میگوید، دانش آموزان ایرانی دو برابر حد مجاز فست فود و غذاهای آماده مصرف می کنند. به طور متوسط هر دانش آموز ایرانی هفته یک بار فست فود می خورد، در حالی که حد مجاز آن حد اکثر هر دو هفته یک بار است. از سوی دیگر بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته 48.9% مردم هیچ ورزشی در طول سال انجام ندادند و از آن طرف مصرف فست فود در بین 48% مردم فراگیر بوده. در همین باره جواد شاکر آرانی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم میگوید، بر اساس آمارهای منتشر شده شهروندان قمی بالاترین آمار استفاده از فست فود را در کشور دارند. در کنار این آمار دکتر ملکزاده از معاونان وزارت بهداشت هم درباره بیماری‌های حاد گوارشی و علت ابتلا به آنها این چنین میگوید.
عامل دیگه مصرف فست فودا هست، سس قرمز، چیپس، پفک.
در کنار این صحبت‌ها کوروش جعفریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره مصرف فست فودها در کشور خاطرنشان می‌کند، ایرانی‌ها هر ساله 11000 میلیارد تومان فست فود می‌خورند. او همچنین می‌افزاید آمارها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها 30% مواد غذایی را خارج از خانه مصرف می‌کنند و این عدد در ایران به 20% رسیده است. این عدد یک زنگ خطر محسوب می شود و نشان می دهد که مصرف غذای خانگی در کشور به شدت کاهش یافته است. در کنار همه این صحبت ها دکتر پیام فرحبخش متخصص تغذیه هم درباره تبعات استفاده از گوشت فراوری شده در فست فود ها این چنین بیان می کند.
در فست فود ها چون ما خیلی وقتا از گوشت های فراوری شده استفاده می کنیم، این گوشت ها منجر به ایجاد سرطان میشن به خاطر مواد افسودنی که در گوشت های فراوری شده وجود داره.
حالا به نظر می رسد که مصرف فست فود ها در ایران با توجه به تمایل روزافزون خانواده ها و به ویژه زنان خانه‌دار به استفاده از غذای بیرون هر روز در حال افزایش است، اتفاقی که نشان می‌دهد اندیشیدن به سلامت طولانی مدت کل اعضای خانواده در میان خانواده
و همراهان گرامی بخته. بسیار متشکریم که با ما همراهی کردید. فقط میرسم بگم خداحافظ، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.